أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العظمين وتلي نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منحمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناها على ذات ألواح لدثور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. محضر مبارک سروران معظم، گفتگو در ادامه مباحث نورانی سوره شریفه قمر می باشد. در نوبت گذشته به سلم مبارک رساندیم که کار به دنجا می کشد که بزرگمردی چون او دست به دعا برمی دارد و احساس می کند که بیش از این امکان تبلیغ برای او در میان این جمع و جماعت نیست، به جهت این که به اتهام او را متهم کردند، به موضوعی او را متهم کردند که بسیار بسیار مؤثر است در تخریب شخصیت یک انسان و سلب اصالت کلام او، و آن اتهام جنون است. اینها میگویند و غال و مجنون و زدگر، این جناب نو مجنون است. اگر کسی به جنون شهرت یافت در یه جامعه این که شناختشون از جنون همانیست که در بحث قبل گفتم خدمت عزیزان، دیگر گفتار او نمیتواند حجیت داشته باشد. او حمل در شیادی میشود عمل کردش، چون اشاره کردیم اون مجنون بوده می که این جماعت میگویند، و یا همان که در خصوص پیغمبر مکرم اسلام مطرح شد آنی نیست که ما تصور کنیم. مراد از مجنون یعنی اون انسانی که اختلال در مشاعر دارد، نه، اون مراد نیست. به لحاظ این که چه کسی جرأت دارد پیغمبر مکرم اسلام رو به چنین مطلبی متهم کند؟ اون انسانی که رفتار او را، کردار او را و شخصیت او رو کاملا دیدن و میدانن در نهایت اعتدال قوای عقلانی است، چگونه میگوین مجنون است؟ چون او رو میخوام به جنون متهم کنم؟ مضافاً بر این که میبینیم که تمام انبیاء الهی رو نوعاً به جنون متهم کردن اقوامشون، این نمیتواند اون معنایی باشد که ما میگوییم. و اتفاقاً در کلام عرب هم در خود لغت اگر دقت کرده باشیم مجنون این نیست، مجنون غیر مبتلا است. مبتلا هم کسی است که مشکل و اختلالی در سیستم عصبی او پیش آمده است و احیانا بیماری و اختلال عصبی و روانی دارد. مجنون من بهی جنه، اون کسی که جن دارد، یعنی اون خودش صحبت نمی کند. این معمولیست از ناحیه قوای پلیدی، از ناحیه موجوداتی که اینها می خواهند زندگی بشر رو مختل کنند، از اون ناحیه این مسخر است. گفتار شیاطین را احیانا بر لب جاری می کند و برای دیگران بازگو می کند. او یه مبلغی است از ناحیه شیاطین، از ناحیه جنیان. یا اون کسی است که تسخیر جن شده است، یا کسی است که جن تسخیر کرده است، یا به کلاغ اسمه هر دو که باشد ناپسند است و غیر و قابل قبول. مراد این گروه از مجنون نیز همین بود، و قال و مجنون و اتفاقا تصرف جنون در او در حدی است که وزدجره، یعنی پذیرفته است این تصرف جنونی را در خودش، ازدجار کرده است، پذیرفته است و قبول کرده است، در او جا افتاده است تصرفات جنیان. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. این پایان بحث بود که در نوبت قبل گفتیم. فدعا ربه عنی مغلوب فانتصر. هنگامی که به چنین اتهام این بزرگ مرد گرفتار می شود و پس از 950 سال تبلیغ احساس می کند که بیش از این دیگر فائده ای ندارد، همان گونه که قرآن در مقام دیگری بازگو می کند که و اوحی الی نوح به نوح وحی کردیم که انه لن یؤمن، جناب نوح بدم که یک نفر دیگه از اینها به شما ایمان نمی آورد. هنگامی که نوح دانست احدی ایمان نمی آورد و کار تمام است و تبلیغ اثر ندارد و اینها به اصطلاح ما آدم بشون نیستند، دیگه چرا تضییع وقت، چرا تضییع عمر گرانبهای شخصیتی که به عنوان شیخ الانبیا محسوب می شود. فدعا ربه، اونگاه دست رو برمی دارد. همانطور که باز در پایان عرایض نوبت قبل عرض کردن، هنگامی که دست مظلوم با آسمان بلند می شود ارکان عرش رو می لزاند. هنگامی که دل مظلومی به جوش می آید، آه از درون سینه مظلوم کنده می شود، خداوند آسمان و زمین رو به هم می دوزد، طوفان به پا می کند، آه دل مظلوم به سوهان ماند. گر خود نبرد برنده را تیز کند. یه چنین تأثیری، اون هم اگر مظلومی باشد که معصوم باشد، اگر معصوم مظلومی باشد مقدار کاربرد و تأثیر سخن او روشن است. فدعا ربه، دست را برداشته است و میگوید خدایا من به این نتیجه رسیدم که امروز انی مغلوب فنتصر، من احساس میکنم که مغلوب شدم، یعنی شکست خوردم. عجب اعترافی است این مرد میکند. خدایا من احساس میکنم که مغلوبم، دیگه در برابر این مردم از من کاری بر نمی آید، حال که چنین است پس از تو بر می آید، فنتصر تو یاری بده. از پیغمبرت و گل سلسله در بین انسان ها وقتی کار بر نمی آید، کار خودت خدایا مستقیم، فنتصر و من رو نصرت بده و یاری کن. اینجا یه بحث تفسیری می طلبد و یه مختصر تعارضی بین این آیه و بعض از مباحث دیگر قرآن ما می بینیم. نوح به صراحت می گوید من شکست خوردم و مغلوب شدم، از خود همین غلبه استفاده می کند، اسم مفعولش من مغلوب شدم. و حال این که ما در خود قرآن می خوانیم خداوند می گوید که انبیاء الهی هیچگاه مغلوب نمی شود. کتب الله لاغلبن انا و رسلی، و خداوند اینو قطعی کرده است که همیشه نصرت و غلبه با انبیاست، یعنی انبیا مغلوب نمی شود. و حالی که اینجا نوح می گوید من مغلوب شدم، چطور می شود؟ از این طرف این بزرگوار می گوید من مغلوبم، از اون طرف خدا می گوید نه انبیا مغلوب نیستن. کتب الله لاغلبن انا و رسلی. خود این تعارضی که بین این دعای دیده می شود در بعض از موارد از زاویه دیگری عرض کردن در بعض از مباحث خدمت عزیزان، حالا ربطش مشخص می شود. خاطر بارد دارید که آیه‌ای داریم ما در قرآن که این نفی سبیل می کند. آیه ایست که بیان آیه نفی سبیل و سلطه و سیطره است. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا هرگز سلطه و سیطره‌ای برای کافر بر مسلمان قرار نداده است. این آیه شریف است. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مصحف مکاسب وقتی به این آیه می رسد چهار توجیه برای آیه دارد که یکی از یکی جالبتر و زیباتر است. خب این مضمون آیه است. از اون طرف یه حدیث شریفی است که قرینه این نقل کرده، شیعه و سنی متواترن از نبی مکرم این حدیث رو نقل کرده که دیدید گاهی در پرچمها، در بیرقها، در تابلوها نوشته می شود که علی اسلام و یعلو ولا یعلو علی، اسلام یعلو همیشه در علو است و هیچ چیز بالاتر از اسلام قرار نمی گیرد، ولا یعلو علی. خب این حدیث هم بگذارید کنار آیه نفی سبیل و سلطه، بعد ببینیم خب اینها هست، اما از این طرف در مقام خارج که نگاه میکنیم این کشورهای اسلامی پیش روی ما هستند و این هم وضعیت مسلمانان است، آیا همینطور است؟ ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیا همینطوره که الان واقعا سلطه و سبیلی نیست؟ خیلی از این زمانداران کشورهای اسلامی میبینیم که وضعشون چیست. خیلی از منافق جهان اسلام را می‌بینیم که هنوز آثار و چکمه ظالمان در سر این هاست و سلطه دارد کاملا در این ها کفر و شرک.
و خب میبینیم که اون سلطه نفی نشده است و اینها علوف که ندارند متاسفانه گاه ممکن است یه تنزلی هم یافتند و یه نزولی هم دارند. چطور میتوان جمع کرد بین این بحث و اون بحث، این مدعا و اون مطلب؟ جوابی که داده میشود در تمام این موارد، حتی مانند اون حکایتی که خداوند برای یهودیان میگوید که ضربت علیهم الذلت و المسکنه، خدا مسکنت و ذلت رو برای یهودیان ثبت کرده است. و حالی که میبینیم اینطور هم نیست، در طول تاریخ مواردی هست مثل امروز که اینا برای خودشون اوضاعی دارند و بروبیایی دارند و حکومتی، قدرتی، شوکتی، چیزی درست کردن برای خودشون دست پا کردن. شاید محکمترین جواب هست چه در اینجا که انی مغلوبون فانتصر نو هست، چه در علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه، و چه در باب یهودیان. مطلب این که ما در مجموع دو غلبه داریم. ما یه غلبه داریم که اون غلبه ظاهری خارجی به اصطلاح ما فیزیکی است، و یه غلبه علمی برهانی استدلالی داریم. آنی که خداوند سبحان میگوید کتب الله لأغلبن انا و رسولی، اون از باب تسلط عقلانی است، از باب آن است که در طول تاریخ اگر دستاورد انبیاء الهی را به تمام انسانهای خوشفکر عالم و عاقلان عالم ارائه کنید، یه نفرشون رد که نمی کند چیزی برتر از او هم نمی تواند عرضه کند. همیشه دستاورد انبیاء الهی و مکتب انبیاء عالی ترین و بالاترین گفتار است و سخنان است. در نزد عاقلان عالم اگر پیامی که انبیاء الهی برای بشر آوردند، اون عدالت اجتماعی که گفتند، اون قسطی که گفتند، اون تعامل و تعاونی که در بین جامعه انسانی خواستند، اون همزیستی مساومت آمیز و حقوق متقابلی که توصیه تمام انبیاء و بزرگواران الهی بوده است، وقتی اینها عرضه بشه کدام انسان عاقل است که نپذیرد، رد کند، یا احیانا چیزی بهتر از این بتواند عرضه کند؟ در باب حکمتون بالغتون فما تغن النظر عرض کردم محضر و بارک عزیزان که ما به قرآن قانون نمیگوییم، حکمت میگوییم. چرا؟ بدین جهت چون اون چه دستاورد و بافته و منسوجات ذهن انسان هاست، ولو از حسن نیت برخواسته است، ولو برای خدمت به بشریت برخواسته است، اما تغییر و تبدل در او فراوان دیده می شود. حکمت آنیست که استوار در طول تاریخ آمده است و می آید و خواهد رفت، ادامه دارد در بین جامعه انسان. اون احتجاج انبیاء الهی همیشه برترین احتجاج است. دستاورد تعالیم انبیاء الهی همیشه بهترین پیام هاست و بهترین دستاورد هاست. هیچ جای شک و تردید در این باب نیست. لذا غلبه فکر و اندیشه این بزرگان بالاترین غالب است. یعلو ولا یعلا علیه. هیچ کس متاعی و کالایی بهتر از آنچه نوح آورده است و ابراهیم آورده است و موسی آورده است و عیسی آورده است و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله برای بشر عرضه کرده است، چیزی بهتر از این تا خود قیام قیامت کسی برای سعادت و نجات انسان نمیتواند بیاورد. این میشه یعلو ولا یعلا علیه. خب سرامدش در اسلام است، طبعا این آیین اون برتری رو نسبت به آیین دیگر نیست خواهد داشت. اگر هر کجا میز مناظره ای برقرار شود و دو سوی اون مسلمانی و غیر مسلمانی بنشیند، اگر مقام استدلال به احتجاج عقلانی باشد، بدون شک آن که موفق و غالب برمیخیزد حجت اسلامی است، برهان اسلامی است که او پیروز و غالب برمیخیزد. این اون غلبه است که خدا امضا کرده، کتب الله لاغلبن انا و رسولی. این منافاتی با این که در عالم خارج احیانا تا عارضی از اون نوع باشد ندارد. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند سبیل قانونی و تسلط قانونی و تشریعی بر کافر نسبت مسلمان قرار نداده است. در قوانین الهی شرافت، شرافت مسلمان است، شرافت با اسلام مسلمین است. از جهت قانونی و تشریعی ممکن این قوانین زیر پا گذارده بشه در مقاطعی از زمان، اما قانون اینه. در باب یهودیان تشریعاً یهودیان شرافت ندارند، ذلت دارن در یه جامعه‌ای که اینها زندگی میکنن با مسلمان، اینها باید جزیه بپردازن طبق قوانین اسلامی، اینها باید مالیات ویژه‌ای بدن تا زندگی کنن، و اینها به تعبیر قرآن یه تسخیری هم میشنن در بعض از مطالب و موارد. این آنیست که از فرق بطرح میکند، سلطه رو نفت میکند، قلبه رو با اسلام میداند، علوه با اسلام، تمام بعد احتجاجی، عقلانی، برهانی به استدلال و منطق اسلام رو بیان میکند. در اینجا هم که این بزرگوار میگوید همین است، نوح که مغلوب نمیشود، نوح و نوح ها همیشه پیروز زمان بودن، به لحاظ این که حرف ها اینا هیچ وقت کهنه نشده است، مطالبی که اینها گفتن به بشر هیچگاه بیخریدار نمانده است. امروز نفهمیدن قدر نوح را فردا میفهمند. امروز مطالبش طالب خودش رو پیدا نکرد فردا پیدا میکنه. اینا که شکست ندارد، اینا که کاسد نمیشوند بازارشون، بازار دیگران هست که کاسد میشوند. نوح منطقش، فکرش، آیینش شکست ندارد. ممکنه شخص خود نوح در این مقطع شکست بخورد، یعنی به ظاهر دیگه احساس بکند که دیگه نمیتواند کاری با این جماعت بکند، اما فکر او و اندیشه او باقی است، منصور و پیروز هست. و این جندنا لهم المنصورون، اینا منصورند، اینها پیروزند و همیشه نصفت دارند. در اینجا پس جمع مطلب بر این است، به ظاهر جناب نوح میبیند که دیگه با این قوم و جماعت کاری نمیتواند بکند، میگوید خدایا من مغلوبم، شکست خوردم، نمیتوانم کاری بکنم، یعنی دست من کاری بر نمیآید. هم که چنین است فنتصر، نصرت کن ما را. نصرت و یاری الهی متوجه میشود، اجازه می‌یابد نوح که دست نفرین بردارد، همون نفرینی که در آیه ما قبل آخر سوره مبارکه نوح دیدید که لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا یه نفرشون باقی نگذار. انبیا همت بلند دارن، نفرین هم که میکنن نفرینشون مردانه است، جهانانه است، خدا هم یک نفرشون باقی نگذار. البته حکمت دارد چرا این کار نکن. نفرین انجام می شود، اونگاه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، ففتحنا ابواب السماء، عجب تعابیری دارد از رده، باز کردیم دربهای آسمان را، به ماء منهمر، به آبی که به شدت و کثرت می آید. در باب باران، به هر حال وقتی که باران خیلی هم خوب هم میاد، مستحضرید که باران به تواتر می آید. این خطای چشم ماست و خطای قوه باصره ماست که ما باران رو متصل می بینیم، و الا باران که اتصال ندارد، باران قطره قطره است، منقطعه. به لحاظ اون تواتری که دارد و توانی که دارد، ما خیال می کنیم که یک رشته از آسمان دارد میاد، این دارد رشته رشته باران می باند، که نه، این خیلی با فاصله زمانی است، منتها ما چشممون چنین خطایی دارد که اینطور حس می کنیم. به باران خیلی خوب که بیاد اینطوره، اما در این حال این تقاطر دارد، فاصله دارد، به این شیله می آید، این یه آب آمدن است، اما گاهی ممکن است سخت پشتش فراوان آب، این یه مرتبه یه انفجاری در سد ایجاد می کنن که تمام آب پشت سد تخلیه می شود. این چه شیله آب آمدن است؟ درب مشک رو گرفته، کسی این سقا درب مشک آب رو گرفته است، یه مرتبه دستش بر می دارد، این یه تقاطر ندارد، این متصل در آب میاد. یه اتصال حقیقی دارد، اجزا آب میریزد بیرون میاد، این میشه ماء منهمر. ففتحنا ابواب، نه اینکه بارون اومد، بارون کجا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، خدا درب آسمان رو گشود، خدا سدهای آسمانی رو برداشت و آب رو بدین شیره در روی زمین گسیل کرد و مأمور کرد، فرمود گشودیم دربهای آسمان را به ماء منهمر. و فجرن الارض عیونن، این که از آسمان بانگاه فجرن الارض، فجره به معنای شکافتن است، فجر را که فجر میگویند چون دل آسمان میشکافت، ظلمت میشکافت، برون میآید، و الفجر و لیال عشر، میشکافت آسمان. فسق و فجور را که فجور میگویند، زشتی ها را که فجور میگویند، میگن فلانی فجرتون، این از فجره است. فاجر، فاجر به کسی میگویند که لباس حیا و جامعه حیا را می درد از تن متاسفانه، و می شود از اونهایی که من القا جلبا و الحیا فلا قیمت له، اون کسی که لباس حیا را از تنش در می آورد دیگه خدا هم براش احترام قائل نمی شود. از اونجا فاجر به کسی میگن که می درد. و فجر، فجره به معنای باز شدن، و فجر نلعه، زمین رو شکافت، زمین رو شکافتیم، عیونن، یعنی از هر کجای زمین یک چشمه به اصطلاح شکافته شد و بالا میزد. و فجرن الارض عیونن فالتقى الماء على امر قد قدر. ارتباط ایجاد شد بین آسمان و بین آب زمین. از آسمان به اون شیره می آمد، از زمین می جوشید. به نوح خطاب رسید که اولین جا و نشانه ای که موضع شروع طوفان خواهد بود آن است که وفارت تنور. همان تنور کنج خانه که محل آتش است، از همان محل آتش آب برون می آید. اونم نه اینکه آب بالا بزنه، فقط وفارت تنور، اون در اوج فوران است. به اون شیوه آب می جوشد و کم کم چشمه ها ایجاد می شود، برون می آید از آسمان و این فلتق الماء، آب التقا پیدا می کند با هم، آب آسمان بزنید. الا امر قد قدر، بنابر آن امر دقیق و منظم و تنظیم شده الهی که تقدیر و اندازه‌گیری حق است، راه می افتد کار. خب از اون طرف خداوند به نوح دستور داده بود که تو اینجا کشتی بسید. وقتی هم که می ساخت رد می شدن می خندیدن بهش، می گفتن اینجا که جای دریا نیست، تو عجب آدمی هست که این کشتی بی بزرگی را و چجور می خواهی ببری به دریا، اینجا که دریا وجود نداره. جناب نوح کجا زندگی می کند؟ بین النهرین است، مثلا در قسمت جنوب موصل، فرض می فهمید در این قسمت های شمال فعلی عراق، در این قسمت ها زندگی می کرده از جناب نوح. حالا همون محدود ها مثلا بین بصره و موصل می گوید، در این قسمت ها زندگی می کرده است. اونجا که جایی نیست که جناب نوح بخواد کشتی بزرگی را که از هر زوجی در او جا شده است، مؤمنین پیروانش جا شده اند، حالا در داستان هم که احیانا میگوین چند طبقه بوده است، اگر بخواد یه چنین کشتی اینطوری کجا میخواد با آب بندازد؟ آبی نیست که بخواد یه چنین کشتی. میمونن میخندیدن میگوین عجب چی میسازی این پیرمرد، چه میسازد و چه میکند مثلا فرض بفرمایید. پس بنابراین کشتی به سوی آب نمیرود، آب باید بیاد به سوی کشتی، آب به طرف کشتی بیاید. و هم الله علا ذات الواح و دسور. لذا طبعا قرآن این تعبیر و هم الله، ما آب اومد کشتی حمل شد، نوح حمل شد، ما حمل کردیم نوح را، قرآن نمیگوید بر کشتی، یعنی این که از اون کشتی که پارسی است، بر فولک نمیگوید، مثلا بر سفینه نمیگوید، بر جاریه نمیگوید، میگوید علا ذات الواح و دسور، بر یه چیزی که تشکیل شده بود از چوب و میخ. خب این چون اولین باره که این پدیده آمده است به صحنه، هنوز اسم درست حسابی ندارد، خداوند به اون مواد تشکیل شده یه کشتی اشاره میکند که این امر عجیب رو در این حال برساند. گاهی میگیم ببینید که پاره آهن چگونه رو هوا راه میرود، میگیم این هاپیما میاد که آهن چطور راه میردی، با مواد ترکیبیش اشاره میکنیم که تنظیم بیشتری براش برسانیم. اینجا اینطوره قضیه، خدا را هم کرد رو تک چوب و میخ، نوح در اون طوفان نجات پیدا کرد. یعنی در این حال اون ماده ترکیبی رو حق میگوید و اون سر و راز کار رو بیشتر به ذهن میآورد. در سوی دیگر که هنوز اسم نداره، ما کشتی رو کشتی میگوییم، در کلام فارسی حالا بماند، در عرب فلک میگوییم، به لحاظ شکلش، به لحاظ که کجعجع السفینه، کجعجع الطائر، اون حالت خاص رو دارد، اون شکل بیضی ماند. ما کشتی را سفینه میگوییم از ماده سفنه و سفون، چون همونطور که آهنربا میاد براده ها رو این طرف این طرف میزنه وقتی کار میکنه، براده آب هم کشتی هم وقتی راه میره آب رو، و تر الفلک مواخره، مواخر است، آب رو پرت میکنه این طرف، میره جوریم سفینه. ما جاریه میگوییم چون مرتب در حال جریان است، در حال حرکت کردن است. اینا اسامیه که بعد بهش دادیم. اون زمان ذات الواح و دسور است، تک چوب ها و تک تعدادی میخ است که اینها رو خداوند دستور ساختمانش داده و جناب نوح ساخته است. تجلی به اعیننا جزاء لمن کان کفر، به این کشتی جریان پیدا کرد، همین الواح و دسور این جریان پیدا کرد، به اعیننا با نظارت خودمون، با حفظ خودمون این راه خودش رو گرفت برن، تا اونجا که وصلت علی الجودی، تا اونجا که بیاید بر کوه جودی بنشیند، که حال در ادامه مطالب عرض میکنم. اینجا نکته ای رو قرآن میگوید، تجریب اعیوننا، روح را حمل کردیم، سوار شد، راه افتاد، رفت، خودمون جریانش دادیم، خودمون حفظش کردیم. جزاء لمن کان کفر، آنچه دیدید این جزاء اون کسی بود که کفره، این جزاء نوح بود که کفره، کفره فعل مجهول است، یعنی اون کسی که تکفیر شد، یعنی اون کسی که کفران شد. عجب جمله زیبایی است اینجا، جا جزاء لمن کان کفر. جناب نوح مکفر است، مکفر. مکفر در خود کلام عرب وقتی که نگاه میکنیم این حدیث هست که پیغمبر فرمودن الانبیاء هم المکفرون، انبیاء مکفرند. بعد رو کردن به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فرمودن یا علیو انا مکفر و انت مکفر، منم مکفرم تو هم مکفری، ما هر دو مکفر خواهیم بود. اینجا قرآن میگوید نوح مکفر است جزاء لمن کان کفر، یعنی چه مکفر؟ کاف و ف و ر به معنای پوشاندن است. کفره یعنی پوشاند، کفره یعنی پوشانده شد. کی پوشانده شده؟ چی پوشانده شده است؟ به لغت که نگاه میکنید المکفر و من لا یشکر معروف و مکفر اون انسان است که تلاش ها، خدمات، زحمات و مساعی که او در جامعه داشته است تقدیر لازم از آن نمی شود. زحمات و خدمات او قدر دانسته نمی شود. جایگاهی که او باید در جامعه داشته باشد به او نمی دهند. به این نقطه ایست که اشاره کردم. قرآن اینجا می فرماید جزاء لمن کان کفر. اون کسی که مکفور شد، اون کسی که مکفر شد و سعی او و تلاش او 950 سال خدمات، زحمات، تلاش، کوشش، هدایت، افراد، نصف، خیرخواهی و دلالت این بزرگ مرد وقتی که جامعه تقدیر نمی کنند خداوند او را بران می کشد و نجات می دهد و پایان خیر به او می دهد و اون جامعه ناسپاس سزاشون اینه که اسیر طوفان گردن، یا طوفان نوح یا طوفان جهالت و نادانی و بدبختی خودشون. اون کسی که اونجا نگاه را دارد باید بیرون بیاد، باید از اونجا بیرون بیاید. اونجا باید لطف کلام پیغمبر بیشتر مشخص میشه که الانبیاء هم المکفرون. انبیاء متاسفانه در طول تاریخ اون قدر شناسی و اون سپاسی که باید از زحمات اونها باشد وجود ندارد. اگر می داشت که خب خیلی وزن میکرد فرق زندگی بشه، زندگی جامعه بشه، یه اصلا فرق میکرد، تمدن انسان ها فرق میکرد، خیلی فراتر از مثالی بود که ما تصورش بکنیم. اگر قدر شناسی میشد زحمات انبیاء الهی و در صدرشون پیغمبر فرمود انا مکفر، من پیغمبر مکفرم، یعنی با 23 سال این تلاش و این زحمت و این رنج و این مشقتی که من تحمل کردم که بشر رو از اونجا به اینجا رساندم، عرب رو از اینجا به اونجا رساندم، اما من هنوز سرم بر زمین نگذاشتم، میدانم چه خواهد شد. اما من در زمان حیات خودم میدانم چه میبینم. اگر بنا باشد جایگاه پیغمبر مکرم اسلام شناخته میشد بنا باشد چی میشد عزیزم؟ یا این که میفرماید وجود مقدسش انت مکفر علی، تو مکفری، یعنی اگر به شریعت به تعبیر اون آقای مسیحی جایگاه علی ابن ابی طالب را میشناخت و مقام علی را میشناخت، چه معاصران علی، چه عصرها و قرون به انسانهای پس از علی ابن ابی طالب، اگر میفهمیدن علی کیست، فکر علوی چیست، عمل کرده علوی چیست، علی چه پیامی برای بشریت دارد به سعادت انسانها به نجات بشه، اخلاق علوی چه میکند، اعتقادات علوی چه میکند، عدل علوی چه میکند، سیف علوی چه میکند، اگر بشر جایگاه اینها را میفهمیدن بعد کار بشر به اینجا میکشید؟ این تنازعه ها، این درگیری ها، این نابرابری ها و بیعدالتی هایی که سراسر کره زمین رو فرا گرفته است، اینها پیش می اومد؟ اگر منطق علوی قدر شناخته می شد، حاکمان می دانستن که شیوه علوی چیست در کل این کره زمین، چی شد از بشه هست؟ اون نشده است. باید کار با اونجا بکشد که اون بزرگ مرد خلاصه کار بارها و بارها ناله بکند. وقتی که با اصحابش برخورد میکند با خیلی از اصحابش بگرد این کاش میشد که من تمام این رو میداشتم که شما رو صرف میکردم، من صرافی میشدم که بعد از شما رو میدادم از یاران معاویه میگرفتم، اونم حاضر بودم صرافی باشم که دینار بدم درهم بگیرم، رابطه دینار و درهم چنده؟ هر 10 درهم میشه 1 دینار. حاضرم 10 از شما بدم یکی از یاران معاویه بگیرم، چون اونها در باطلشون محکمن، شما در حقشون سستی. جزاء لمن کان کفر میشه. بعد اونگاه کار به اونجا میکشد. نو اینه، یعنی هر جامعه ای عزیزان، اینو بنده استنساخ برداشت از کلام خدا عرض میکنم، نه در نعمت هایی که دست ماست، سنت الهیست. جزا اندمن کان کفر به اصطلاح ما بیان سنت داره میکنه خداوند سبحان. نبی دون میشه کریم ابن ابی طالب رو کند به فرزندان عزیزش بگد عزیزان من پریشب چشم من سنگین شد روی هم، دیدم که در محضر جدتون خاتم انبیا و حضرت محمد نشستم. گفتم یا رسول الله ولقد مللت منهم. به چند تعبیر این جمله نوشته پیغمبر، یا رسول الله آقا دیگه خسته شدم از این مردم. و به شما بگم یا رسول الله اونا هم از من خسته شدن، اونا هم علیه میخوان، اونها هم عدالت علی را نمیخوان، علم علی را نمیخوان، اونها هم با دیگران خوشن، اونا هم با معاویه ها خو کردن، اونها هم همان شیر همان صفه را میخوان، همان نام صفه معاویه را بر نام علی تنظیم دهند. اونها هم از من خستن یا رسول الله، من از اونها خستن. جدتون رسول خدا به من فرزند دارم. گفت علی جان به زودی به سوی ما خواهی آمد. نفرین کن اینها رو، نفرین کن. امیرون نفرمود گفتم خدایا من رو ببر در نزد کسانی که برای من بهتر از اینها، و اینها رو مبتلا کن به کسی که شرم شد. و همان شد که شد. سایه شوم 100 و چند سال حکومت بنی امیه، و سایه شوم 700 سال حکومت بنی العباس افتاد. این سایه ظلمانی بر سر جامعه اسلامی متاسفانه و چنین وضعی پیش آمد. فرمود جزا اند من کان کفر، این قانون خدا هست. هر چیزی که قدرش ندانستی که خدا نمیذارد به تو، چقدر اگر خدا فرصت میدهد میگیره. گاه میبینید خدا میداند من نمیخواستم وارد این مقوله بشم، همین مقدار بس. گاه میبینید در یه خانواده یک کسیست که واقعا ارزشمنده. در فرزندان انسان اصلا یه فرزندی وجود دارد که این ارزشمند است، لیاقت اون دارد که انسان فخر به اون بکند، با اون مبانی فخر، نه با این مثال ظاهری به چیزهای نرزش ها اینا که بریزی دور. اینا که نمیتونه برای کسی فخر بیاره که کی 50 متر کی 1000 متر، اینا که بریزی دور. جایگاه هم دارد که بهش افتخار میشه، اما نمیشه، اما جور دیگه هم نمیشه. خدا نعمت رو میگه، بعد نگاه میکنی میبینید همون آوازاده اصلا اول میره، سیاه بکنه پدر و مادر پوشیده میشه. اینا قدر ندونستن، خدا گرفت. صدها نمونه که هزاران نمونه از این مقابل چشم خودتون هست و میبینید و در جامعه وجود دارد. خدا نعمت را میگیرد. عزیزم هر چی دارید روش فکر کنید. هر نعمتی که خداوند سبحان به شما داده است، عطای الهی را شاکر باشید. نگذارید کفر بشه، نگذارید مکفر بشه نعمتهایی که خدا بر شما داده است. اگر هر چی پیرامون خودتون از عزیزانتون میبینید، از نور چشماتون میبینید، از نعمتهای دیگری که خدا به شما داده است، از نعمتهای دیگری که در جامعه خدا بهتون داده است، در اجتماع دارید، عقول دارید، هر چه دارید در جامعه، قدر اینها رو بدانید. و الا خدا نعمت رو سعی میکنه ده نعمت تخته میشه، از دستمون گرفته میشه، ما دست و پا میذاریم در طوفان خودمون و نعمت از بین ما میره. این سنت خداست از نوح تا امروز، فرقی نمی کند به تا خود قیامت. تجلی به اعیون نا جزا اند من کان کفر. نوح برو اونجا که باید بروی، تو را بیرون بیا بریم دینها رو رها میکن. بلغت ترکناها آیتن فهل من مدکر. ما هم چه گفتیم بلغت ترکناها آیت، نشان برای اون گذاشتیم. بلغت ترکناها آیتن، ما این جریان نوح را نهادیم و باقی گذاردیم به عنوان یک آیه. آیا کسی هست که ادکار کند؟ مدکره، ادکره، ازدکره. کسی هست که متذکر شود؟ این فرصت خوب مطالعاتی به اصطلاح امروز ما، این فرصت خوب، این پروژه خیلی خوب آماده ترش کاملا تنظیم شده. کسی هست بیاد این تر رو نگاه کنه، دقیق ببینه به کجا رسید، کار چی شد؟ فعلا مدکر. خداوند در زمان نزول قرآن میگوید لقد ترکناها آیه، یعنی 1400 سال قبل. قرآن که خلاف نمیگوید عزیزان، نعوذ بالله فلستجیر بالله. میفرماید ولقد ترکناها آیتن، ما گذاشتیم نشانه نوح را، ما باقی گذاشتیم. میخواید برید ببینید، نگاه کنید هست. ما نرفتیم دیگران رفتن دیدن، ما دنبالش تعقیب نکردیم دیگران رفتن تعقیب کردن، اونها رفتن گرفتن. منطقه که جناب نوح آنچه گزارشات از حالا مطالبی که در قاموس مقدس وجود دارد، در تورات وجود دارد، شواهدی که در بعض از منابع تاریخی وجود دارد، آگری و غیره که از خود آرارات گرفته می شود، نشان دهنده آن است که منطقه سیلی که احتمالاً کوه جودی هم در آن منطقه وجود دارد، سلسله جبال آرارات است که این از خود قفقاز شروع می شود میاد پایین به کشور ما که می رسد در منطقه غرب ارومیه و غرب آذربایجان غربی، سلسله جبال بلند آرارات ادامه پیدا می کند، دیاربکر ترکیه میاد تا موصل عراق. این سلسله جبالی است که خط سیر جناب نوح رو تشکیل می دهد، یعنی به این قسمت ها جودی و قله جودی یا کاردین در همین جاست، اون قله بلندی که کشتی نوح بر همان می نشیند بنابر شواهد تاریخی که کاملا در دست است. ما دنبالش نبودیم بگردیم پیدا کنیم، شاید در اون زمان رفتن خیلی ها دیدن مثلا نمیدانیم، اما علا کله خاطر مبارک بعض از عزیزان و سروران گرامی هست که در باستان شناسی هایی که انجام می شد در منطقه آرارات در حدود 35 سال قبل، 30 سال قبل، بلکه کمتر اصخایی میکنم شاید مثلا همون اوان انقلاب بود، قبل از انقلاب بود مقداری، که در یکی از باستان شناسی ها و کاوش هایی که انجام شد توسط دانشمندان کشور روسیه اون زمان در مناطقی از آرارات برخورد کردن به یک قطعات و چوب سنگین قدیمی، اینا رو برداشتن جمع کردن بردن مسکو. یه هیئت 7 نفری از زبانشناس های کل دنیا رو جمع کردن، اونایی که میتوانن خطوط قدیمی رو و نقوش قدیمی رو بخوانن و آشنای با الفبای خطوط قدیمی هستن، اینها رو پالایش دادن، دیدن که بله بر روی این قطعات خطوط نقوشی نیز دارند. برای اهل تاریخ اطمینان آمد که این چیز و آثار بقایای چیز، به ترکناها و لقد ترکناها آیتن، آلان که منکرند بگو روبرو کنند، بگو روبرو شوند. آمدند و این مطالب را خواندند، این مطلبی که اونجا نوشته شد و خوانده شد در یه ژورنال و در یه روزنامه اول شماره یک روسیه و مسکو، این اون رو ترجمه کرد در همون 24-5 سال قبل مجله وزین مکتب اسلام که اون رو چاپ می شد، این مطلب رو منتشر کرد که هست، می توانید عزیزان مراجعه کنید ببینید و در خیال هست باقیست که آمدند و اون خطوط و نقوش رو ترجمه کردن به زبانهای مختلف، به جمله به عربی ترجمه شد و بیان ترجمه این بود. وقتی که به عربی بازگردانده شد دیدم که بر روی این تختهای سنگینه که بقایای کشتی این بزرگ مرد و این شخصیت بزرگ بار الهیست، همانیست که شما گاهی وقتی که میخواهید دیگه خیلی سلسله جنبانی کنید فضل الهی را و جود الهی را و لطف الهی را بر خودتون، و وقتی که احساس گرفتاری در بعض از مشکلات قلامز میکنید، بعد خدا رو اینطور یاد میدهید و یاد میکنید که یا حمید و به حق محمد و یا آلی و به حق علی و یا فاطر و حق فاطمه، منتها به جای حسن و حسین شبر و شبیر، شبر و شبه به جای اون دو نام این دو نام، نام و اسماء مبارک خمسه طیبه، اون کارت بیمنامهی بود که خداوند سبحان دستور حج کردن اون رو در کشتی جناب نوح داده بود که باقیست و الان در موزه مسکو موجود است، کل انواح موجود است، اون نشریه موجود است و تحقیقاتی که اون گروه علمی کرده بودن کاملا باقیست به عنوان یه سندی برای اون که اثبات کنیم و بگوییم و افتخار کنیم که ولقد ترکناها آیتن، باقیست آیه اون تا امروز. فهل من مدکه، هر کسی و مردی که به میدان بیاید و متذکر باشد و بفهمد خدا چه کرده است و چه می کند با انسان ها، قانون جزا لمن کان کفر رو بفهمد، آیا کسی هست یا نیست؟ فکیف کان عذابی و نظار، آیا کسی متذکر می شد ببیند که وضعیت نظر الهی و نظیران الهی چه بوده است و وضعیت عقاب الهی چه بوده است؟ بشارت و انذار کنار هم، فکیف کان عذابی و نظار، اینها چه بوده؟ فلقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، فلقد یسرنا القرآن للذکر، مسلمون ها مخاطبان انسان بشر ما یسرنا از ماده یسر می آید، تیسیر و یسر تسهیل آسان کردن. ما خیلی آسان کردیم مطلب را، ولقد یسرنا القرآن، ما قرآن را آسان کردیم برای ذکر و توجه. فهباز مجدد فهل من مدکر، آیا کسی هست که از این ذکر ما متذکر شد؟ از این سهولت قرآن آیا زمینه این نیست که شما متذکر باشید؟ اما اون چه خداوند در اینجا بازگو می کند و این آسانی که یسری که نسبت به حضرت قرآن گفته می شود در اینجا، ولقد یسرنا القرآن للذکر، دو جهت دارد و دو بود می تواند داشته باشد. اینکه قرآن آسان است یا آسان نیست مسلما این طور است. یه تفسیر قرآن و تفسیر قرآن آن است که خب حضرت باری تعالی ما چی می‌دانیم؟ بارها عرض کردم عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. خدا ما کجا و اسماء الله الحسنا کجا؟ ما کجا و السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر کجا؟ ما کجا و قلت الله ابر رحمان ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا؟ ما با اسماء الحسنا الهی کجا؟ مگر فهم ما، مگر اندیشه ما، مگر وجود ما تاب و توان این مسائل داشته هست؟ خداوند برای معرفی حضرت خیش کتابی فرستاد، قرآنی فرستاد که در او آسان خودش معرفی کند، بگوید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ما را بشناسید از شترتون، بگوید نگاه کنید به ما، نگاه کنید به خورشید، نگاه کنید به زمین، نگاه کنید به آب، تمام وجود پیرامون ما بشود کتابی که این کتاب ما را به اون کتاب، این کتاب تشریح ما را به اون کتاب تکوین و فی کل شیء له آیتون باشد، دلالت و راهنمایی میکند. اون مفاهیم عالیه توحیدی را، اون مطالب لاهوتی ناب را که در لاهوتی تلکبرا و ملکوتیان و عرشیان متحیر در قبال این مفاهیم و معانی ناب بند، اونها که گاه گوشه هاشو به بعض از بزرگان دادند، اونگاه گفتند ابی تو ام دربی یا تمونی و یستیدی، یه گوشه ای رفتیم چیزی خوردیم، میدانید چی شد؟ خداوند از اون مطالب ناب و از اون عرشیات اینها رو تنزل بدد پایین بیاورد، بعد بگوید الله و نور و سماوات و الارض مثل نورهی که مشکات، بیاد این الله و نور و سماوات و الارض کجا عزیزان؟ چی میتواند بتابد چنین معنایی را مگر وجود مقدس حضرت سامر الحجج باشد که می نشیند و آیه رو تفسیر میکند؟ بعد خداوند بزن مثل نورهی با این تمثیل این تمثیل این تمثیل تا ما یه قدری ما اون مطالب عالیه یه عرشی نورانی را یه قدری با اذهان فرشی ما خداوند سبحان منطبق کند. این میشه چی؟ لقد یسرنا القرآن. به ما بگد خمر حرام است، ما بگد اون حرام است، حرمت علیکم الخبائث چی چی؟ حالا ما میخواییم بنشیم بگیم آقا شراب حرام است به این دلیل که احوالا چه میکنن؟ یه دیگر اینا هست، بله خود ما همیشه گفتیم اما اینا کجا و حقیقت اسرار این مسائل کجا؟ خداوند تنزل میده اینها رو گاه در یه مواردی در یه قالبهایی که ما بفهمیم و نزدیک به ذهنمون باشد و عمق ذهنی بشری ما باشد. این تأثیر الهی است. اون مفاهیم میاد پایین در قالبی که ما انسانها یوسف حس کنیم و بتوانیم اینها رو بفهمیم. یک و دوم، اساساً به طور کلی شیوهی که در بیان مفاهیم قرآن وجود دارد به استفاده از قرآن کریم رو خدا درش قموزت قرار نداده عزیزان. اینی که عرض میکنم قموزت ندارد خیلی هم دارد، نه بر معنای عام به این خاصش، به این معنای عامش که شما وقتی مینگری هر عالمی، هر متفکری، هر انسان وارسته‌ای یا آقای بزرگواری حال هر حال از فرانسه هستن مثلا فرض بفرمایید که در حال ترجمه قرآن به زبان فرانسوی هستن، ایشان در 28 ترجمه تا به حال به فرانسه شده است، هیچ کدام از اینها به درد بخور نیست و اشتباهات فراوان نوعاً هم به دست یهودی ها انجام شده که خدا میدونه چه انگیزه هایی در پس هم وجود داره. ایشان دارن دلان ترجمه میکنند و میهمان شهر ما هستند و در خدمتشون هستیم و گاهی مطالبی مواردی مسائلی مطرح میشه. ایشان مطرح میکردن خیلی از شخصیت هایی که اینها برای اولین بار از این مسلمان نند و نصر کاری دارن، وقتی 5 تا آیه قرآن جلوشون میگذرن کافیه که خوراک 50 روز اینا باشه. این فکر میکنن اینا چیه؟ این مطالب کجا بوده؟ ما تا حال نمیدونیم اینا چطور است؟ اون انسان های متفکر عمیق و در تمام مذاهب در بین مسلمانان و خودمون، اندیشمندان، فرهیختگان، فرزانگان، اینها میان فرو میرن توی این بحر اقیانوس. بعد ببینن چه خوب میفهمن، استفاده میکنن، بهره میبرن، لذت میبرن. بیاد پایین، بیاد پایین، پایین تر بیاد. میبینید اون آقایی که این سوادی هم ندارد، صبح وقتی از در خانهش بلند میشه، بیلش میذارد دوشش، میخواد برد سر مزرعه، بعد شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر ما ادراک ما لیلة القدر. وقتی میخواد بذرش بپاشد، شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، لیلاف قریش، لیلاف امرأة الشتاء و الصیف، لیعبد رب هذا البیت. کدام منبع، کدام موضوع، کدام کتاب رو دارید که اینطور دست همه بشر باشه؟ کدام سوژه داریم که این مقدار عمومیت و سهولت در استفاده عموم جامعه داشته باشه که تمام طبقه؟ این اعجاز قرآن است. این کاری که خدا این کار رو کرده، هیچ مؤلفی و مصنفی که نمیتواند یه کتابی بنویسد که یه دانشمند فرهیخته همان مقدار یه متفکر رغبت داشته باشه که یه انسان عامی ساده بدون هیچ سوادی، بدون هیچ اطلاعاتی و مدرسه یا دانشکده همون رغبت داشته باشه. این اعجاز الهی است که میتواند چنین کاری را بکند. این همان صدقی است که خداوند اینجا پرده برمی‌دارد از آن که ما خودمون اینو آسان کردیم، که نمی‌دونیم این کتاب رو جوری قرار بدیم که آقای بزرگواری هستند. حالا در حال ایشان مجموعه ای را اول ابیاتش گفتن، اشعارش گفتن. خب مثلا بعد دیدن این اشعار سنگینه، خودشون اول شروع کردن اشعارشون رو شرح کردن در اون علمی که نوشتن، شروع کردن شرح اون اشعاری که خودشون گفتن مثلا در فلان علم، شروع کردن شرح دادن. بعد اینجا میگن قال المصنف، مثلا قال الشاعر، شاعر اینطور گفته، سلام اینطور توضیح میدیم، خودشون شرح خودشون رو توضیح میدن. بعد بر شرحی که ایشان بر اشعار خودشون نوشتن تا الان در 20 شعر نوشته شده، که باز اونا شرح کردن که آقا مراد آقا در متن چی بوده، در شعر چی بوده. خب این میشه به درد کی میخورد؟ چند نگه اینا رخیص باشد، نه اینکه اینها ارزان باشد، نه بسیار گران و غالی است، اما به درد کی میخورد؟ چند درصد جامعه، چه گروه هایی میتوانند استفاده کنند از آن؟ تا اینکه هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، تا آن که خطاب به آن برسد که خودم به ناس، تمام مردم بیان پیمانشون بزنن. منتها پیمانه دست هر کسی خب به مقدار زور بازوشه. یک کسی پیمانه یک کیلویی برمی‌دارد، یک کسی زور بازوی فکر او و اندیشه او پیمانه 50 کیلویی است، یا 49 برابر بیشتر از اون برمی‌دارد. خب این دیگه هر کس به قدر همت خود خام ساخته است، یا هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را. این در این حال تیسیر الهی است، یسر الهی است. فرمود لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر؟ آیا هست متذکری که بفهمد ما چه میگوییم و چه شده هست؟ تا اینجا سخن به پایان میرسد و خداوند سبحان ماجرای نوح به شکل خلاصه دیدید، در چند آیه بیشتر نبود، 3-4-5 آیه کوتاه و مطلب تمام شد. کد بود اینها همش، این کدایی داده شد و الا ماجرا اینجا نیست، فقط در حدی اشاراتی و در خانه اگر کس هست یک حرف بسست و کافی نیست. باشد به متولات و مواردی که بیشتر مطرح کرده از خداوند تفصیل رجوع شود از این باب بود. به دنبال اون ماجرای بعدی، خاطر بارک آیان هست که در همین سوره گفتیم بلغت جا اهم من الانباء ما فیه، ما در این سوره میاریم یک انباءی که در اون انباء و اون حکایات و خبر یه مطالبی است که موجب ازدجاب شما میشود، شما را اگر توجهتون جلب بشه به اونها و دقت کنید، شما را ادب میکنن، تربیت میکنن، شما را به جای خود میرسونن، روشن میکنن مطالب را. یکی اولش گفته شد، دومیش گفته میشه که انشاءالله هفته بعد خواهیم گفت. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، بعد این گفته میشه تموم میشه. سومی رو خداوند سبحان مطرح میکنه، کذبت ثمود بالنذر، ثمود رو مطرح میکنه از باری تعالی. جریاناتی که در اینجا مطرح هست، بعد لوط رو مطرح میکنه از فرق، ابتداعا نوح، بعد به اصطلاح قوم عاد مطرح میشند، بعد قوم ثمود مطرح میشن، یعنی هود میاد، صالح میاد، بعد قوم لوط مطرح میشن. این انبیایی که در سوره قمر اومدن جالبه این خودش، یعنی شیوه ترکیب اینا، چرا مثلا بعد از نوح از ابراهیم یادی نشده، اینجا از موسی یادی؟ نه 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 اصلا، نه از موسی، نه عیسی، نه ابراهیم. اسامی که در اینجا آورده شده هست و انبیایی که در سوره قمر مطرح میشن، اینا حکایت همان است که نامهای پیامبران خدا هفت لاین صرف مگر شش کس، اینا انبیایی هستند که برای جامعه عرب آشنا هستند و شاید احتمالاً اصلا ریشه عربی هم دارند. برای این مردم آشناترند و این که از میکنم ریشه عربی، یعنی عرب با اینها آنوس بیشتری دارند. صرف لبسشون هم اصابیشون هم حالت خاصی دارند و آنوس بیشتری با اینها دارند و محدوده خاصی این انبیا دارند. یعنی در خود جزیره العرب شما میبینید آثار عاد را، آثار ثمود را، یه قدم بالاتر نوح را میبینید، یه قدم اون طرفتر شما در اردن هاشمی مثلا نزدیک اون طرف نوح را میبینید، یه محدوده نزدیکی که اینها رو جمع کرده از قرآن در اینجا اخبارشون و مطرح کرده است. دومی حکایت را که اون هم با دو سه کلمه آیه مطرح میشه، سه آیه مختصر دارن، انشاءالله در گفتگوی بعد و نوبت آینده محضر مبارک سروران معظم به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان و از انوار متعالیه قرآن کریم بر دلهای ما بیش از بیش بتابانند و ما رو بیشتر با حقیقت متعالیه قرآن آشنا بگرداند. دستمون از دامن قرآن به اطلاعات کوتاه نگرداند. خب این نکته خوبی بود در بحث یاد همه یه جمله از بحث این هفته در خاطر آشین بس از برای ما بداریم و باز خونجه هم باشد عزیزان. اگر یه قدری تا کله چرف داده ای خوردد، حواس این جمع باشه که جزاءً لمن کان کفر. تو تمام جزئیات زندگی میتوند این مطلب روشن باشه عزیزان، تو تمام جزئیات زندگی. خدا میداند الان که میمدن در مسیر هم چون پشتبان باشید فکر میکردن خودم شخص مرز میکنم به عزیزان که موفقن در زیره دارم که متاسفانه چند روز نگرد ما رجب مونده است. همه روایاتی که من اون مجلسی در بحار دارد در مبارد دیگر دارد و گفته میشه صحبت میشه که اینها چیست و این قدر فضیلتی که برای شب و روز رجب مطرح میشه ما قدرش ندانستیم. جزاءً لمن کان کفر، دست خالی توی دست رو نگاه میکنیم دیگران برن میرن، رمضان میاد، شعبان میاد، اون هم همینطور. همین که بارها عرض کردم که در غم ما روزها بیگار شد، روزها با سوزها همراه شد، فکر میکنم بنده به خودم میرم چکار کردیم ما در این رجب؟ عمل ما با قبل از رجب چه فرق داشت؟ ما چه چیزی داریم ما؟ پس رجب اون فیوزاتی که خداوند در این ماه عظیم قرار داده از الرجب و شهری و لعبد عبدی بنده بنده من مهمان من بسم الله. خب ما که نیستیم بعد خب چی میشه اصلا این به نسبت به این کلام الهی و این حدیث قدسی چی؟ خدا یا به عظمت و به رعفت و رحمت خودت توفیق استفاده بیشتر از بقیه این ایام رو به ما عنایت بفرما. ما رو قدردان جمیع نعمت‌های خودت قرار بده. ما رو قدردان جوار وجود مقدس ولی نعمتمون قرار بده. خب انشاءالله ایام در پیش است و هم شهادت حضرت موسی بن جعفر و هم مبعث و بعد هم موادی انشاءالله به اون مناسبت گفتگو داریم و بحث داریم خدمت عزیزان از شب جمعه که متوالیان خواهد بود و خدمت سروران معظم آدرس خواهند داد و خواهیم بود. جزاءً لمن کان کفر، وقتی قلب نعمت رو داستی نعمت از کف میرود و بعد میفهمی چی شده است. یه جمله دارد وجود مقدس دیگه بس اصلا چیزم نمیخوام بگم. یه جمله دارد وجود مقدس از سید شهدا که من تاکنون ترجمهش نکردم. این جمله رو در هیچ جمع تا کنین این جمله رو ترجمه نکرده. جمله معتبره که وقتی رسید کارو با اونجا که دیگه حضرت دو مرتبه سه مرتبه سخنرانی کردن مطالبشون گفتن زهران شورا بیش از زهران شورا مطالب سخنرانی ها بعد از نماز صبح انجام شد دیگه دانستن که ملعت کتون رو کن من الحرام دیگه نمیشه کاری کرد. از سومین سخنرانی که حضرت میخواستن صحبت کنن قرآن رو سردرش گرفتن دیگه، قرآن را بودن خوندن، یه تینی به مصحف دادن قرآن بیرید باز کردن نشره رو شروع کردن در حضور قرآن صحبت. شما رو به این قرآن قسم میدم من کیم شما کی من چیکار کردم شما چیکار کردم یه حالا بماند این رو در جای خودش گفته شده. بعد که دیدم حضرت تا دارم صحبت میکنم شروع کردم اونا به سرزدن سرستا کردن بغزدن سود زدن خراب کنم مثلا. بعد حضرت فرمودن خدا حافظم شما اون چنان بشید که از فلان چیز پستر باشید. بزنید خدا من از بیان شما بگیرم بعد ببینید چیز سرتون بیاد. بعد مورخی می نویسند بگن تو همین کوفه که حضرت این اشاره رو به این کوفه کردن، تو همین کوفه یک صد هزار نفر در سیاه چاله ها و به چنگال خونین حجاج ابن یوسف صفوی نابود شدن. تو همین چند سال جزا هم شمای ندارن. شما اگر نمی توانید حرف ما را بشنوید، سر ما را بر فراز نیزه بکنید، اما بدانید که ما سرفرازی خواهیم کرد. این سر شماست که به خاک مذلت می نشیند فردا. بدانید جزا عمل من کان کفه، اگر عزیزان و فرزندان ما را قربانی کنید، اینها می رسند به اون میثاقشون با خدای خودشون، اینها از اون کوچکشون تا اون کبیرشون به مباهید الهی می رسند، اما شما هستید که مذلت و تسبیح روزگار را خواهید دید. جزا عمل من کان کفه، اون پاداش اجتماع می بریم و این سزا ایست شما در قبال اعمال زشتتون خواهید دید. شما به صغیر و کبیر فرزندان من رحم نمی کنید نکنید. شما شش ماهی ما به تیر می بندید ببندید. شما خواهر من به نمامیس ما به اظهارت می برید ببرید. اما بدانید آن که برگ نهایی در دست اوست ما خانه دارید. ما منصوری و شکر دست شماست به این سنت الهیست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.